ساعت 19 به وقت تهران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 2 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
با تشکر از شما، در نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی که در دبی برگزار می‌شود، 20 کشور جهان خواهان 3 برابر شدن استفاده از انرژی اتمی شدند. کشورهای مدافع استفاده از انرژی اتمی می‌گویند این مسئله می‌تواند حجم گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2050 به 0 نزدیک کند. جان کری نماینده آمریکا در نشست دبی گفت رسیدن به این هدف بدون استفاده از انرژی اتمی امکان پذیر نیست. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، اوکراین و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که از طرح افزایش استفاده از انرژی اتمی پشتیبانی می‌کنند. موضوع جایگزینی انرژی اتمی با انرژی فسیلی مدت است که ادامه دارد و فعالان محیط زیست بارها نگرانی خود را درباره امنیت نیروگاه‌های اتمی و چگونگی ذخیره کردن پسماندهای اتمی ابراز کردند. روز شنبه ارتش اسرائیل با تداوم حمله‌های خود به شمال غزه، مناطقی در جنوب این منطقه به ویژه در خان یونس را بمباران کرد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، بیش از 50 نقطه از مواضع حماس از طریق هوا، دریا و زمین بمباران شده است. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، از زمان پایان وقفه 7 روزه در جنگ، دست کم 200 فلسطینی در حمله‌های اسرائیل کشته شدند. از دیگر سو، پرتاب راکت از سوی حزب الله لبنان با واکنش اسرائیل روبرو و منجر به کشته شدن دست کم 3 تن از شبه نظامیان حزب الله و 1 غیر نظامی شده است. شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا خواستار جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در نوار غزه شدند. سازمان هواشناسی برای 7 شهر که شاهد افزایش غلظت آلاینده ها هستند هشدار نارنجی صادر کرد. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، عراق، مشهد، قم و تبریز آلودگی هوا به حد ناسالم رسیده و احتمال دارد در 1-2 روز آینده به سطح بسیار ناسالم برسد. روز شنبه مدارس ابتدایی در تهران و تمامی مدارس و دانشگاه ها در اصفهان به دلیل آلودگی بیش از حد هوا غیر حضوری اعلام شدند. در سالهای اخیر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به یکی از علل مرگ و میر در ایران تبدیل شده است. روز گذشته عباس شاسونی، رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، گفت بیش از 10% از مردم به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
ما در کشور در سال 1400 20800 مورد مرگ منتسب به آلودگی هوا رو داشتیم و تقریبا 12.6% از مرگ هامون منتسب به آلودگی هوا به خصوص ذرات معلق PM2.5 هست.
دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون نتوانستند طرح‌های مطرح شده در قانون هوای پاک را اجرا کنند و به گفته شماری از مقام‌های وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست، نهادهای مجری این قانون با کمبود مواجه هستند. کمبود بودجه. رضا معینی، گوینده و مجری با تجربه رادیو شامگاه جمعه، پس از 2 سال بیماری در سن 69 سالگی درگذشت. آقای معینی مجری برنامه‌های رادیویی قصه شب، گل‌های تازه و مسابقه تلویزیونی نام‌ها و نشانه‌ها بود. او تسلط بالایی در دکلمه اشعار داشت و در بسیاری از برنامه‌های رادیویی از این هنر خود استفاده می‌کرد.
فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم.
رضا معینی در انتهای دهه 70 و بعد از 3 دهه فعالیت از رادیو بازنشسته شد و پس از آن هیچ کار اجرایی را بر عهده نگرفت. شاهین،
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اما چکیده از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به آخرین تحولات نبرد اسرائیل و حماس. کنفرانس اقلیمی کاپ 28 موضوع گزارش بعدی ماست. دستگیری مجدد توماج صالحی خواننده رپ رو بررسی میکنیم. آلودگی هوا و مسائل مرتبط با آن رو دنبال میکنیم. و بازگشت ساسی خواننده ساکن لس آنجلس با ترانه‌ای تازه پایان بخش گزارش‌های ماست. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جنگ غزه پس از یک هفته وقفه از صبح روز جمعه 10 آذر و دقایقی پس از پایان مهلت توافق شده بین دو طرف با بمباران این باری که توسط اسرائیل از سر گرفته شد. همزمان آژیر خطر در چند کیبوتس، شهرک‌هایی با مزارع اشتراکی در نزدیکی مرز با نوار غزه به صدا درآمد که نشان می‌دهد حماس و سایر شبه نظامیان فلسطینی شلیک راکت به خاک اسرائیل را آغاز کردند. وزارت خارجه قطر در بیانیه ای اسرائیل را مسئول از سرگیری جنگ دانست و افزود این تصمیم میانجیگری را دشوار و وضعیت فاجعه بار مردم در نوار غزه را وخیم‌تر خواهد کرد. اداره بهداشت نوار غزه که در کنترل گروه حماس است خبر داد که در حملات هوایی صبح جمعه دست کم 109 نفر کشته شدند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از جزئیات آخرین تحولات نبرد اسرائیل و حماس میگوید.
بیانیه که صبح امروز ارتش اسرائیل در مورد عملیات خود در یک روز و نیم اخیر از زمان از سرگیری عملیات جنگی در غزه منتشر کرد، توصیف نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش در مناطق مختلف باریکه غزه از جمله خان یونس در جنوب و بیت لاهیا در شمال فعالیت را از سر گرفتند. ارتش میگوید که شماری از اعضا و همچنین زیربناهایی را که تروریستی نامیده هدف قرار داده. بر اساس این بیانیه یک مسجد نیز هدف عملیات اسرائیل قرار گرفت که به گفته ارتش سازمان جمهوری اسلامی فلسطین آن را مقر عملیاتی خود کرده بود. از سخنگوی ارتش اسرائیل پرسیده شد که آیا این کشور عامل حمله به اهدافی در یمن بوده که وابسته به شورشی های حوثی یمنی بودند و آیا انتقام گیری از یک سلسله عملیات پهپادی و راکتی حوثی ها علیه اسرائیل بوده است. دانیل هاگری در پاسخ گفت که عوامل بین المللی دیگری نیز در صحنه و در این بخش از جهان حضور دارند. او توضیح بیشتری نداد. رسانه های اسرائیل از بامداد امروز به نقل از مقامات کشورشان تاکید می‌کردند در صورتی که میانجیگران عمدتاً قطر بتوانند حماس را وادار کنند که توافق تبادل گروگان‌ها را ادامه دهد، اسرائیل نیز بار دیگر حاضر به انجام وقفه در عملیات جنگی خواهد بود. خبرگزاری رویترز ظهر امروز گزارش داد که هیئت اسرائیلی از سوی موساد با مقامات قطری در دوحه در حال رایزنی است تا همان توافق هفته پیشین از سر گرفته شود. با این حال دفتر نخست وزیری اسرائیل در ساعات اخیر بیانیه صادر کرد و اعلام نمود که بنیامین نتانیاهو به دوید برنه رئیس موساد دستور داده که تیم موساد از دوحه بازگردد. به نظر می رسد که این روی کرده اسرائیل یک نوع چانه‌زنی برای وادار کردن حماس و همچنین زیر فشار گذاشتن قطر به کوشش بیشتر برای انجام معامله باشد.
گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. ولی همین مسئله نبرد اسرائیل و حماس در غزه تأثیرات خودش رو بر کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی موسوم به کنفرانس جهانی کاپ 28 هم گذاشته. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در محل این کنفرانس گزارش میدهد.
سومین روز از فعالیت‌های 28مین دوره کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و دومین روز از گرد همایی رهبران کشورهای جهان. کنفرانسی دو هفته‌ای که این دوره‌اش در شهرک اکسپو دبی در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. بنابر اعلام سلطان الجابر رئیس این دوره از کنفرانس، تاکنون بیش از 110 کشور جهان از طرح سه برابر کردن تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام حمایت کردند. طرحی که برای لازم الاجرا کردنش در سطح جهان نیاز به موافقت دست کم 200 کشور دارد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز در سخنرانی خود به این مسئله اشاره کرد.
اجازه دهید اینجا در دبی بر سر دو هدف الزام‌آور تا سال 2030 توافق کنیم. اول، سه برابر کردن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و دوم، دو برابر کردن بهره‌وری از این انرژی.
شنبه نیز رهبران کشورهای مختلف که در کنفرانس دبی سخنرانی کردند بر ضرورت همکاری‌های محیط زیستی برای نجات کره زمین تأکید کردند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در سخنرانی خود گفت که سالانه دست کم 7 میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. سومین روز از فعالیت کنفرانس تغییرات اقلیمی شاهد فعالیت‌های گروه‌های فعال در زمینه محیط زیستی بود. شماری از این فعالان با خواست کاهش تدریجی استفاده از سوخت‌های فسیلی روبروی قرفه ایالات متحده در محل برگزاری کنفرانس تجمع کردند. جان کری نماینده رئیس جمهوری آمریکا در امور اقلیمی هم در سخنرانی خود در حاشیه کنفرانس دبی بر ضرورت حرکت برای رساندن تولید کربن به صفر تأکید کرد.
We will get to a low carbon, no carbon economy in this planet. We will.
از حاشیه‌های کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد استعفای هیلدا هاین عضو شورای مشورتی کنفرانس بود. اقدامی در واکنش به انتشار گزارش‌هایی که مدعی است امارات می‌خواهد از میزبانی کنفرانس برای قراردادهای جدید در زمینه نفت و گاز استفاده کند. از سوی کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود از تعهدات جدید محیط زیستی آمریکا سخن گفت.
Today I am also proud to announce a new
امروز همچنین مفتخرم تعهد جدید 3 میلیارد دلاری را به صندوق اقلیم سبز که به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا به سمت انرژی پاک گام برداشته و در راه حل‌های مبتنی بر طبیعت سرمایه‌گذاری کنند اعلام می‌کنم. امروز ما در عمل نشان می‌دهیم که جهان چگونه می‌تواند و چگونه باید با این بحران مقابله کند. این یک زمان مهم است، زمان اقدام جمعی. انفعال در برابر بحران می تواند زندگی میلیاردها نفر را در دهه های آینده تحت تاثیر قرار دهد.
پیشتر اعلام شده بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه و جهان به ویژه جنگ غزه در کنفرانس دبی حاضر نخواهد شد. اما این تنها تأثیر جنگ بر کنفرانس نبود. برخی رهبران جهان در سخنرانی‌های خود به تنش‌های منطقه پرداختند، از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان.
امروز نمی‌توانم اینجا به عنوان نماینده لبنان بایستم و به نیازهای مبرممان برای توسعه توانایی‌های ملیمان برای ایستادگی نپردازم، به ویژه در مناطقی که در آن چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی با جنگ در هم آمیخته است. لبنان با تجاوزهایی از سوی اسرائیل روبروست که هم خاک را هدف قرار می‌دهد و هم مردم را و باعث تغییرات محیط زیستی انبوه می‌شود. در مناطق گسترده‌ای از لبنان از آثار شدید بحران محیط زیستی ناشی از اقدامات ستیزجویانه اسرائیل رنج می‌برد. تعرض‌های ادامه‌دار اسرائیل از جمله به کارگیری جنگ‌افزارهای ممنوعه همچون فسفر سفید باعث کشته شدن غیر نظامیان و وارد آمدن زیان‌های جبران ناپذیر به بیش از 5 میلیون متر مربع از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و هزاران درخت زیتون شده و این به از میان رفتن راه‌های زندگی، منابع درآمد و کوچ ده‌ها هزار لبنانی شده است.
وتهجير عشرات الالاف من اللبنانيين واللبنانيات.
مقام های اسرائیلی بارها این اتهام ها را رد کرده و گفتند که ارتش اسرائیل در واکنش به پرتابه های حزب الله زیر ساخت های این گروه را بمباران می کند. تنش ها در مرز لبنان اسرائیل یعنی تبادل آتش میان گروه حزب الله و ارتش اسرائیل پس از آغاز جنگ در غزه در روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد با شکستن حصار غزه شهرها و شهرک های اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. واکنش اسرائیل با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس تا کنون به کشته شدن حدود 15,000 نفر در نوار غزه انجامیده که اکثرشان غیر نظامی هستند. رویدادی که عبدالله دوم پادشاه اردن نیز در سخنرانی خود در کنفرانس دبی به آن اشاره کرد.
As we speak, the Palestinian people are facing an immediate threat to their lives and well-being in Gaza.
ایلیا جزایری، شریک اکسپو دبی، محل برگزاری 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در حالی که مسئولان در ایران از افزایش آلاینده‌های هوا و شدت گرفتن آلودگی در 5 شهر صنعتی کشور خبر دادند، یک مطالعه جدید در آمریکا نشان داده که حتی 2 ساعت ماندن در معرض آلودگی هوا هم میتواند فشار خون را تا حد خطرناکی بالا ببرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه جدید از دانشگاه واشنگتن نشان می‌دهد که حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آلودگی هوا ناشی از رفت و آمد خودروها می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه فشار خون شود. این مطالعه نشان داده که به طور مثال 2 ساعت ماندن در ساعت اوج ترافیک در شهری مانند سیاتل برای افزایش فشار خون به میزان 5 میلی‌متر جیوه کافی است. این میزان از جهش در فشار خون فرد را از محدوده نرمال به محدوده فشار خون بالا میبرد. دکتر جوئل کافمن، پزشک و استاد علوم بهداشت حرفه‌ای که سرپرستی تیم مطالعه کننده را بر عهده داشته، میگوید این میزان از افزایش فشار خون چیزی است که در فردی که رژیم غذایی خود را از رژیم غذایی کم نمک به پر نمک تغییر داده انتظار می‌رود. این مطالعه همچنین بر ضرورت استفاده از فیلتراسیون بهبود یافته در وسایل نقلیه تاکید می‌کند. بدون وجود فیلترهای هپا یا همان فیلترهای هوا با بازدهی بالا، ذرات مضر از اگزوز خودروها وارد هوا خواهند شد. تحقیقات متعدد دیگری نیز قبلا ثابت کرده است که قرار گرفتن در معرض دود اتومبیل‌ها می‌تواند منجر به افزایش خطر سکته مغزی یا حمله قلبی شود و هر دوی این خطرات با افزایش فشار خون ارتباط مستقیمی دارند. این در حالی است که رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ایران از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای کرج، تهران، عراق، اصفهان و تبریز طی 5 روز آینده خبر داده. در ابتدای این هفته نیز شاخص آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام شده بود. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز اعلام کرده که یکی از دلایل آلودگی هوای پایتخت ایران استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز روز 6 تیر در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره آلودگی هوا را قرائت کرده و گفته بود که طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، از 16 نیروگاه کشور 14 نیروگاه مصرف مازوت دارند. رادیو فردا اسفند پارسال بر اساس گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت گزارش داده بود که پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از 1/3 نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می کنند. کسری گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها عنوان می شود و شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا تیر ماه امسال در گزارش سالانه آمارهای انرژی جهان اعلام کرد که مصرف سوخت های آلوده نفتی در ایران طی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همونطور که می‌دونید، توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، روز 5 شنبه 9 آذر بار دیگر توسط شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در شهر بابل دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. توماج صالحی در اولین ویدیو پس از آزادیش گفت در زمان بازداشت به گردن او آمپولی تزریق شده که به احتمال زیاد آدرنالین بوده تا در زمان شکنجه بیهوش نشود و درد را تا اوج آن تحمل کند. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، به بازداشت مجدد این خواننده معترض ایرانی اعتراض کرده و گفته است موکلش در ویدیویی که اخیراً منتشر شده کذب نگفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد سیف‌زاده، وکیل و فعال سیاسی ساکن ایران داشتم، ابتدا پرسیدم در ایران چگونه میتوان ادعای شکنجه شدن را مطرح کرد بیان که مورد اذیت و آزار قرار گرفت. محمد سیف‌زاده:
مطابق اصل 38 قانون اساسی شکنجه ممنوع است و شهادت، گواهی و اقاریر ناشی از شکنجه از درجه اعتبار ساقط است. یعنی اگر کسی رو زیر شکنجه ازش اقرار بگیرن، اون اقاریر به هیچ دردی نمیخوره و باطله. در مجلس خبرگان اول در مورد این مسئله بحث زیادی شد. من خاطرم هست که مشکینی میگفتش که حالا یه نفر بمبی در یک جا گذاشت و حالا اگر یک سیدی بزنیم، مثلا یه چیزی بزنیم، اینها بتونیم ازش اقرار بگیریم، جون انسان ها را نجات بدیم. به هر حال تمام این ادعاها رد شد و با شدت با این مسئله، با این نگاه، با این طرز تفکر برخورد شد، رد شد و گفته شد که اگر یک سیدی زده بشود، کار به جایی خواهد رسید که مانند رژیم سابق شکنجگاه و آپولو و سوزاندن بدن انسان ها و کشید دن ناخون ها و کار به اونجا خواهد کشید، دست رو از توی تقوه در آوردن و همین چیزهایی که اول انقلاب شکنجه‌گرها همشون اقرار کردن در دادگاه. بنابراین این رد شد. نه تنها رد شد، بلکه مطابق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی شکنجه علاوه بر اون که اون اقاریر و شهادت ها باطل هست، دارای مجازات هم هست و همچنین دارای جرم عمومیه، نه جرم خصوصی، جرم عمومی است. یعنی به محض اعلام دادستان باید این مسئله رو مورد پیگیری قرار بده، رسیدگی به این قضیه بکنه. البته اثبات این قضیه یه مقدار مشکل هست، چون طرف که در زندان هست در اسارت به اون کسی است که ادعا میکنه چنین عمل خلاف قانونی رو انجام داده، ولی دادستان مکلف به رسیدگی این قضیه است. حالا نمیشود کسی رو که این ادعا را کرده به عنوان قبل از رسیدگی به عنوان نشر اکاذیب اینو دوباره بازداشت کرد، و اینو که اغلب در مطبوعات گفته میشه نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر، برخلاف این مسائلی که در مطبوعات و تلویزیون ها میگذره، اینها رو هم که گذاشته بشود جرمه. نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر که من 15 تا شرط در سالهای پیش براش در نظر گرفت بودم. بنابراین دادستان مکلف به رسیدگی این قضیه است.
خب با تمام این تفاصیل از جمله قانون مجازات اسلامی 570ش که شما بهش اشاره کردین و اصل
570 به بعد،
بله 570 به بعد و همینطور اصل 38 قانون اساسی که شما باز به اون هم اشاره کردید، ما شاهد هستیم که نه یک نفر، دو نفر، بسیاری افراد رو ما شاهد هستیم که این مسئله رو مطرح کردن که در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد شکنجه واقع شدن. همین الان آقای صالحی رو که دوباره دستگیرش کردن احتمالاً به همین اتهام که چرا بیان کرده که شکنجه شده، با ضرب و شتم در واقع دستگیرش کردن. پس فردی که مورد شکنجه واقع میشه در جمهوری اسلامی عملاً راهی گویا نداره برای اثبات اتهامی که داره به جمهوری اسلامی وارد میکنه.
عرض کنم که راه قانونی وجود داره، دادستان مکلف به استماع شکایت شکات هست،
ولی آیا اجرا میشه چنین قانونی؟
اما این که در عمل این اتفاق نمیفته از موارد نقض فاحش قانون.
بنابراین در جمهوری اسلامی خودشون قانونی رو که باید اجرا بکنن عملا اجرا نمی کنن. منظور شما اینه؟
بسیاری از این قوانین به خصوص قوانین بالادستی در قانون اساسی هنوز به اجرا در نیامده است. من یه مطلبی بالاتر از این خدمتون عرض بکنم. اعلامیه جهانی حقوق بشر به موجب دو میثاق بین المللی که در سال 54 در مجلس شورای ملی تصویب شده، از جمله قوانین برتر ماست و ما کلیه حتی قوانینمون رو باید با اون تطبیق بدیم و تعارضاشو برطرف کنیم، اما این می‌بینیم این اتفاق نمی‌افته.
گفتگویی بود با محمد سیف زاده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساسی خواننده ساکن لس آنجلس پس از 2 سال با ترانه ای تازه بازگشته. ترانه ای که کارزار تبلیغاتی اون همچون کارهای پیشین این خواننده حاشیه ایست پر رنگ تر از متن. محمد زرقا می گزارش می دهد.
آقایون خانمان مرگم بعد از دو سال بخوام یه آهنگ بخونم.
آمیزه ای از تبلیغ و ضد تبلیغ چاشنی کار تازه است از ساسی، خواننده پاپ ساکن لس آنجلس که بسیاری همچنان دوست دارند او را با پسوند مانکن صدا بزنند.
برادران لیلا، کار جدیدی از ساسی بعد از دو سال.
ترانه نام یکی از بحث برانگیزترین و پرحاشیه ترین فیلم های سینمایی تا پیش از اعتراض های سراسری سال گذشته ایران را بر خود دارد، چیزی که نه خواننده و نه تهیه کنندگان کار اصراری در پنهان کردنش ندارند.
ولی یه وقتایی هم باید بزرگترها رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن.
برادران لیلا، به زودی در مهمانی های سراسر کشور.
حتی ساسی در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی دیوارکوب فیلمی به نام شیدا را با تصویری از ترانه علی دوستی، هنرپیشه برادران لیلا، منتشر کرد و از همبازی شدن با این بازیگر خبر داد.
من یه چند ماهی درگیری پروژه سینمایی هم، یه فیلم خیلی باحال کار ترکیه و یکی دو تا بازیگرای خیلی خفن ایران که دوستشون دارین هم تو فیلم هستن، ولی فعلا اجازه نداریم بگیم.
خبری که با انکار زهرا مینویی وکیل ترانه علی دوستی و اصرار ساسی درباره درستی این خبر همراه بود. پیشتر هم ساسی از روش هوش مصنوعی در نماهنگ مامان منو ببخش در شبیه سازی پرستو صالحی و بهاره رهنما هنرپیشگان سینما استفاده کرده. این بار در برادران لیلا کارزار تبلیغاتی این خواننده که از موسیقیش جلوتر حرکت میکند همه عناصر لازم برای پربیننده شدن را در اختیار داشته است. از ترجیبند آمین یا رب العالمین که ورد زبان است،
بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین،
تا ارجاع دادن به کارهای پرمخاطب این خواننده مثل جنتلمن که در زمان انتشار مدارس تهران را در نوردید و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را دست به دامان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کرد. دانش آموزان ویدیو می گرفتند و همان حرکات خواننده را با تکان دادن پرشتاب دست ها اجرا می کردند. این همه ماجرای برادران لیلا نیست. ترانه‌ای که از اساس در محتوا ربطی به فیلم سعید روستایی ندارد و فقط در لایه‌های سطحی خود خواننده‌اش تلاش می‌کند تصویری از ریاکاری حاکم بر جامعه به دست بدهد. او به سراغ عناصر شنیداری آشنا برای مخاطبانش رفته. کنار هم قرار گرفتن نام الهام چرخنده، هنرپیشه نزدیک به حکومت و الکسیس تگزاس، بازیگر فیلم‌های پورن که در نماهنگ تهران توکیو ساسی حضور داشته است. بخشی از نماهنگ که بسیار دست به دست شده، قسمتی است که برنامه کودک تلویزیون حکومتی ایران به تصویر کشیده شده. ساسی حالا در نقش مجید قناد، مجری این برنامه‌ها، او را در کنار خاله لیلا که ظاهراً به شخصیت تلویزیونی خال شادونه اشاره دارد قرار داده است.
بچه های دست بزنید واسه خال لیلا، نگاه کنید لباسش پوشید است و نیز هیچ جایش پیدا. بگو آفرین لیلا، خاله در عوضش میره دبی تعطیلات
و عیدا. یا حتی جایی که به عنوان یکی از مصاحبه شوندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ظاهر می شود تا شعارهای حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا را تکرار کند، هدفش مشخص است: ارائه کلیشه‌ای طنز برای مخاطبی آشنا.
جون از ستونای اینستای کامنت میگیری بیسکای، همش وایرالی مثل این یارو کیه آمریکا اسرائیل.
اگه فکر کنید بچه‌هاتون به راه این کچ هدایت میشن، خود نظرت پوش بدن از حیالان من سامنه رو گذاشتم این دو این دو رو تو ببینید بشنگ چه یه پارکی برید جایی برید که بچه ها گوش ندار فردا نندهی تفسیر من. برادران لیلا،
ترانه سرگرم کننده ساسی مانند کارهای پرمخاطب پیشین او شوخ است و پر از عبارتهای نامتعارفی که حتی برخی هنرمندان خارج از ایران هم گاهی تند و گاهی ملایم به آن خورده گرفتند.
بگو میاو واسم گربه شد وای ساسی گوش بشد
من برادر.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید در مورد ترانه تازه ساسی خواننده. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.